9 دقیقه به وقت تهران است اینجا استودیو، ببخشید ساعت 20 به وقت تهران است اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. من مرتضی قاسم‌فر هستم، صدای ما را از پراگ میشنوید. جنگجویان کرد حمله شدید نیروهای داعش به شرق کوبانی را دفع کردند. پارلمان عراق به نامزدهای پیشنهادی نخست وزیر این کشور برای تصدی وزارت دفاع و وزارت کشور رأی اعتماد داد. علی اکبر ولایتی میگوید ایران از مبارزات حوثی ها در یمن حمایت میکند. جنگجویان کرد روز شنبه یک حمله شدید داعش را برای اشغال شرق شهر کوبانی دفع کردند. همچنین به گزارش خبرگزاری فرانسه، هواپیماهای آمریکایی طی شب گذشته 5 حمله به مواضع داعش در اطراف کوبانی انجام دادند. ژنرال لوید آستین، فرمانده عملیات هوایی ائتلاف، گفت با وجود این حملات کوبانی همچنان در خطر سقوط قرار دارد. به گفته او اولویت آمریکا عملیات بر ضد داعش در عراق است، نه در سوریه. پارلمان عراق روز شنبه امروز به افراد پیشنهادی نخست وزیر این کشور برای تصدی وزارتخانه‌های کلیدی دفاع و کشور رأی اعتماد داد و ترکیب کابینه عراق کامل شد. با این رأی پارلمان عراق سالم القبان به عنوان وزیر کشور تعیین شد. وی شیعه و معاون تشکل سیاسی حیدرالعبادی نخست وزیر عراق است. همچنین خالد العبیدی نیز توانست برای تصدی وزارت دفاع رأی اعتماد بگیرد. او سنی و از اهالی شهر موصل است. علی اکبر ولایتی، مشاور امور بین الملل آیت الله خامنه ای، روز شنبه در تهران در دیدار با کسانی که از آنها به عنوان علما و بزرگان زیدی یمن نام برده شده است، گفت ایران از مبارزات حوثی ها در یمن حمایت میکند. به گزارش ایسنا، آقای ولایتی که سمت دبیر کلی مجمع جهانی بیداری اسلامی را بر عهده دارد، ضمن تاکید بر پیشینه روابط ایران با حوثی‌های یمن، درگیری‌های اخیر در این کشور را بخشی از آنچه که وی بیداری اسلامی خوانده توصیف کرد و افسود راه آزادی فلسطین از یمن می‌گذرد. آقای ولایتی ابراز امیدواری کرد که انصار الله یمن، نام دیگر جنبش حوثیان این کشور، نقشی را که حزب الله در لبنان دارد در یمن ایفا می‌کند. ایران همواره اظهارات یمن و عربستان سعودی را مبنی بر دخالت در امور داخل یمن تکذیب کرده است. گزارش ها از تهران حاکی است که شعبه دوم دادگاه انتظامی وکلا نسرین ستوده، وکیل دادگستری، را برای 3 سال از وکالت محروم کرده است. رضا خندان، همسر خانم ستوده، در صفحه فیسبوک خود خبر داد که جلسه این دادگاه بر اساس درخواست دادسرای اوین برای محرومیت نسرین ستوده از وکالت تشکیل شده است. گزارش حاکی از آن است که روسیه و اوکراین بعد از مذاکرات دشوار در میلان ایتالیا به توافق مقدماتی برای حل مناقشه گازی دست یافتند. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
پترو پاراشنکا، رئیس جمهور اوکراین، میگوید که هیچ توافق عملی برای حل مناقشه گازی با روسیه طی مذاکرات روز جمعه در میلان حاصل نشد. اما نتایج رایزنی ها این امید را زنده کرده که طرفین بتوانند سه‌شنبه آینده، روزی که روسیه، اوکراین و اتحادیه اروپا در بروکسل برای چندمین بار برای حل اختلاف های گازی پشت میز مذاکره می نشینند، به نوعی توافق دست یابند. وی تشریح کرد توافق در دسترس است، اما جزئیات آن همچنان نیاز به هماهنگی دارد. جمعه در میلان در حاشیه همایش سران اروپا آسیا، مذاکرات رؤسای جمهور روسیه و اوکراین در حضور میانجیگران بین المللی برگزار شد که مناقشه گازی از موضوعات اصلی آن بود. همزمان وزرای انرژی دو کشور و همچنین رؤسای شرکت های گازپروم روسیه و نفت و گاز اوکراین راحل های این مسئله را مورد بررسی قرار دادند. پاولو کلیمکین، وزیر خارجه اوکراین، که از میلان به شبکه 5 این کشور گفتگو می کرد، اظهار داشت.
اختلاف صرفاً بر سر قیمت نیست. شرایط تأمین و حجم گاز صادراتی و شرایط پرداخت نیز باید مورد قبول دو طرف باشد و این مسائل را نمیتوان جدا از بافت کلی مورد بررسی قرار داد. ما حاضر نیستیم از اصول کلیدی عقب نشینی کنیم، اما امیدواریم که سه‌شنبه شاهد پیشرفت بیشتر در مذاکرات باشیم.
همزمان ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در نشست مطبوعاتی در میلان گفت که مسکو و کیف درباره روسیه قرارداد که اجازه خواهد داد صادرات گاز به اوکراین را دست کم طی فصل زمستان تجدید کرد به توافق رسیدند. وی تشریح کرد که روسیه پس از دریافت پیش پرداخت که بر اساس قیمت 385 دلار برای هر 1000 متر مکعب و با در نظر گرفتن تخفیف 100 دلاری انجام خواهد شد، صادرات گاز به اوکراین را از سر می‌گیرد. او افزود که این قیمت در عیدادگاه بین المللی استکهلم که مسکو و کیف علیه یکدیگر به آن شکایت کرده اند پا بر جا خواهد بود. پوتین همچنین بدهی های اوکراین به روسیه را نزدیک به 10 میلیارد دلار برآورد کرد و از اتحادیه اروپا خواست برای بازپرداخت این مبلغ به کیف کمک کند. اوکراین ادعاهای مالی روسیه را رد می کند و خواهان بازبینی قرارداد گازی با این کشور است. میخائیل کروتیخین، کارشناس امور اقتصادی در مسکو، میگوید تغییر شرایط جهانی موجب انعطاف پذیری روسیه خواهد شد.
надо учитывать, что в Европе примерно 53% от физических объемов газа они продаются по
53% газ اروپا بر اساس قیمت روز نفت خرید و فروش می شود و قیمت آن رو به کاهش است، نه تنها به دلیل سقوط قیمت های نفت بلکه به دلیل افزایش صادرات گاز مایع که حجم آن اکنون به اندازه است که نیاز کشورهای اروپایی را در صورت بروز بحران تامین خواهد کرد. مشخصا گازپروم در این شرایط نمیتواند رقابت کند و در حالی که بروکسل جدا میکوشد که هر چه کمتر به گازپروم متکی باشد، روسیه چنانچه میخواهد در این بازار باقی بماند ناچار به مصالحه است، به ویژه که انتظار میرود تا دو سال و نیم دیگر ایران صادرات گاز خود را به قدری افزایش خواهد داد که نقشی اساسی در بازار جهانی ایفا خواهد کرد.
ایران сможет восстановить так, чтобы играть очень заметную роль.
ماه گذشته رویترز گزارش داد که اتحادیه اروپا در پی بهبود روابط با تهران و از طرف سرد شدن روابط با مسکو در سکوت برنامه واردات گاز از ایران را پیگیری می‌کند. همزمان با این گزارش، حسن روحانی رئیس جمهور ایران طی سفر به نیویورک به همتای اتریشی خود گفت که ایران می‌تواند منبع مطمئنی برای تأمین گاز اروپا باشد. روحانی در این حال متعقباً به یک شبکه تلویزیونی روسی گفت که ایران جانشین روسیه به عنوان صادرکننده عمده گاز به اروپا نخواهد شد. آنا رایسکای، رادیو فردا.
احمد منتظری، فرزند آیت الله حسین علی منتظری، بعد از احضارش از سوی دادگاه روز شنبه با حضور در شعبه 4 دادگاه انقلاب و بازجویی کتبی از او به قید کفیل به خانه بازگشت. جواد کوروشی از رادیو فردا در آغاز گفتگوی با احمد منتظری در قم از او دلیل احضارش به دادگاه را پرسیده. احمد منتظری:
در مراسم سالگرد آیت الله منتظری که سال گذشته در نظف آباد برگزار شده بود و چون از سخنرانی آقای امام‌بهجون باقری جلوگیری شد، اونجا جلسه چشم و پاسخ تشکیل شده و در اون جلسه مطالبی راجع به صدور نامه 6168 که نامه برکناری آیت الله منتظری از کارنامه رهبری بود گفته بودن که اسمش گذاشته بودن که لاشه عکازی اتخاص تشویش از آن عمومی من جواب دادم و با کفالت اومدم نزده.
این نامه محتواش چی بود که به عنوان نشر عکازی مطرح شده بود؟
ببینید، این نامه در واقع نامه برکناری آیت الله منتظری است با مضامین خیلی تندی هست، ولی این نامه بنا بر اون چه امام خمینی در وصیت‌نامه خودشون گفتن هیچ سندیتی نداره، چون ایشون در پایان وصیت‌نامه گفتن در زمان حیات من به من نسبت‌های ناروا داده میشد، ممکنه بعد از مرگم این نسبت‌های ناروا ادامه پیدا کنه و هیچ چیزی به من نسبت داده نشه، قبول نکنید از طرف من باشه، مگر اینکه با خط و امضای من باشه، به تایید کارشناسان یا اینکه از صدا و سیمای جمهوری اسلامی پخش شده باشه. و این نامه 6168 یعنی نامه برکناری آیت الله منتظری به تصدیق کارشناسان خط و امضای ایشون نیست و از صدا و سیما هم پخش نشد در زمان حیات ایشون.
خب حالا ادامه این احضار و بازجویی چه خواهد شد؟ پرونده بسته میشه یا اینکه ادامه خواهد داشت؟
مطالبی که من نوشتم در اون بازجویی کتبی که بود، من فکر میکنم اگر یکی شخص بی‌طرف اینا رو بخونه قانع میشه و این شعبه 4 که من اصلا شده بودم خواستم که من کفیل معرفی کنم که واقعی به کفالت آزاد بشن و من تماس با جزدیستا پشوردم و کفالت کردم و خیلن به آقای دیگه کفالت آزاد شدم تا درود مطالب بازجویی رو بخونن که حالا حالا قانع میشن
دیگه.
از تلفن همراه هوشمند استفاده می‌کنید؟
دوست دارید بدون دردسر به مطالب وبسایت ما دسترسی داشته باشید؟
یا همیشه و هر کجا شنونده برنامه‌های زنده رادیو فردا باشید؟
می‌خواید مطالب و تصاویر خودتون را از هر جا برای رادیو فردا بفرستید؟
همه اینها در اپلیکیشن اندروید رادیو فردا.
برای اطلاعات بیشتر ایمیل بزنید: info@radiofarda.com.
فردا یک شنبه قرار است به مناسبت روز ملی صادرات مراسمی در تهران با حضور حسن روحانی رئیس جمهوری ایران و شماری از مسئولان درجه اول کشور برگزار شود. در این روز به ویژه موضوع صادرات غیر نفتی مورد توجه قرار خواهد گرفت. میرعلی حسینی در گفتگوی با فریدون خاوند، کارشناس اقتصاد در پاریس، نظر او را درباره نقش صادرات غیر نفتی بر اقتصاد ایران میپرسد. فریدون خاوند:
روز ملی صادرات در ایران در واقع 29 مهر ماه که امسال به دلیل اون که با وقت رئیس جمهوری هماهنگ بشه به 27 مهر ماه یعنی فردا منتقل شده. این که برای صادرات در ایران روز رسمی تعیین شده نشون میده که ایرانی ها همونطور که همیشه آرزو داشتند و دارند میخوان از وابستگی مطلق به نفت و خام فروشی راحت بشن، آرزویی که با واقعیت امروز بازرگانی خارجی کشور فاصله زیادی داره. اگر میعانات گازی و فرآورده‌های پتروشیمی رو که در واقع کالاهای نفتی هستند کنار بذاریم، ایران در سال 1392 بر پایه آمار رسمی 21 میلیارد دلار کالای غیر نفتی صادر کرده، چیزی حدود یک هفتم ترکیه. در حال حاضر با توجه به مسائلی مثل تحریم، کاهش صادرات نفت و اینکه بخش قابل ملاحظه ای از پول فروش نفت به کشور بر نمی گرده، محاسبه سهم صادرات غیر نفتی در کل بازرگانی خارجی کشور آسون نیست. ولی در حالت عادی اگر تحریمی در کار نباشه، سهم واقعی تجارت غیر نفتی از کل صادرات کشور فقط حدود 20%. این نشون میده که ساختار جهان سومی بازرگانی خارجی حفظ شده و ارتباط اصلی اقتصاد ایران با دنیا فقط از طریق نفته.
آقای خاوند، میخواستم بپرسم در یک نگاه کلی صادرات غیر نفتی ایران عمدتاً چه نقاط ضعفی دارن؟
غیر از حجم ناچیز صادرات غیرنفتی برای یک کشور 78 میلیون نفری که به اون اشاره شد، دو ضعف دیگر این صادرات بیش از همه جلب توجه میکنه. اول اینکه ارزش افزوده این صادرات پایینه. کالاهای واقعا صنعتی که بتونن برای ایران ارزاوری زیادی داشته باشند در بین اونها خیلی ناچیز هست. ضعف بزرگ دیگه‌ای که دامن صادرات غیرنفتی ایران رو گرفته، متمرکز بودن اون هست بر تعداد معدودی بازار، عمدتاً در 5 کشور: چین، عراق، امارات، افغانستان و هند. حدود 70% صادرات غیر نفتی ایران میره به این چند بازار. این تمرکز شدید یک ضعفه، چون که اگر یکی دو بازار دچار مشکل بشن، ضربه وارد میشه بر کل بازرگانی خارجی کشور.
آقای خاوند، سوال دیگه این هستش که در مراسم فردای روز ملی صادرات به طور مشخص بر چه مسائلی تاکید خواهد شد؟
به تازگی تیم اقتصادی دولت روحانی بر پیشبرد صادرات غیر نفتی به عنوان یکی از مهمترین ابزار برای خروج از رکود تورمی تاکید کرده. منتها ایران به این هدف نمیرسه مگر اینکه تحولات اساسی به وجود بیاد در سیاست‌های داخلی و خارجیش، و فردا هم به احتمال زیاد بر همین مسائل تاکید خواهد شد. سرمایه‌گذارهای خارجی باید بتونن به ایران بیان، فضای کسب و کار کشور باید مساعد بشه، زیربناهای لازم صادراتی باید فراهم بشه، ایران باید به عضویت سازمان جهانی تجارت در بیاد و تغییرات مهم دیگری از همین دست.
در ساعت 24:25 وقت تهران هستیم. در این بخش خبری با من مرتضی قاسم‌فر همراه بودید. از شما دعوت میکنم به ادامه برنامه ها از رادیو فردا همچنان توجه بفرمایید.